بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الإمام الرازي في المباحث المشرقية: إن الحقائق البسيطة يمكن أن تكون معقولة، وبرهانه أن المركبات لابد أن يكون تركيبها من البسائط، لأن كل كثرة فالواحد فيها موجود، وتلك البسائط إن استحال أن تكون معقولة كانت المركبات غير معقولة ملحد. کلامی را امام رازی در مباحث نقل کرده بود از بعضی از کتاب‌ها که ما مرکبات را میتونیم بشناسیم از راه حد، ولی بسائط قابل شناختن نیست. مرحوم صدر المتعالین یک نقدی بر این کلام وارد کردند. حالا خود امام رازی این کلام را مورد نقد قرار داده و اشکال ظاهراً روشنی بر این مطلب وارد می‌کنه. بعد ایشون در سرد برمیان که جواب فخر رازی را نقد کنند و بیاناتی می‌کنند که این مقدار ابهام داره، یعنی به نظر می‌رسه که خیلی اشکالاتشون مورد نداره. به هر حال یه کلامی که از یک کتاب مجهولی نقل شده منشأ یک بحث‌های بسیار عمیقی شده که تا آخر فصل که میریم ملاحظه میشه که فحول این بحث امثال ابن سینا و صدر المتعالین درست از عهده حل این مسائل برنمی‌آید. حالا حرف امام رازی خیلی به نظر روشن میاد، میگه شما وقتی میگید ما مرکبات رو از راه حد میشناسیم، بالاخره حد اجزایشه، اجزای این مرکب است و خود اینها یا مرکبند یا بسیط. اگه مرکبند باز باید برسند به یک بسائط دیگری، و بالاخره تا بسیط را نشناسید شما چگونه مرکب را میشناسید؟ میگید مرکب از راه حد میشناسید. خب حد باید قبلا اجزایش را بشناسید تا اون مرکب را بشناسید. اگر بگید هر یک از اینها را ما از راه رسم میشناسید، خب علاوه بر اینکه رسم مثلا معرفت تام حقیقی نیست، به هر حال رسم هم شناخت از راه عوارض هست. عوارض هم یه مفاهیمی هستند، یا بسیطن یا مرکب. اگر مرکب باشن باید به بسیط برسن، بسیط هم که شما میگید قابل شناختن نیست، پس رسم هم حتی نمیتونیم ما برای اشیا داشته باشیم. و این حدود و رسومی که داریم شاهد بر این است که ما میتونیم حقایق اشیا را بشناسیم و بسائط هم را میتونیم بشناسیم. اگر بسائط را نمیشناختیم مرکبات هم قابل شناختن نبود. حرف سرراست روشنی است. ایشون می‌فرمایند که ممکنه منظور اون کسی که گفته ما مرکبات رو می‌شناسیم اما بسائط رو نمی‌شناسیم این بوده که مرکبات رو با حد می‌شناسیم اما بسائط رو با حد نمیشه، ولی با رسم قابل شناخت. و ممکنه اصلاً اون طرف قبول نداشته باشه که حد باید حتماً دارای اجزای مقومی باشه و این اجزای مقوم را ما بالکن بشناسیم تا حد تشکیل بشه. حتی رسمش هم لازم نیست. ما میخواسته بگیم که مرکبات را یک معرفت مایی میتونیم پیدا کنیم لابلکن. ممکن است گاهی به رسم باشه، از راه خواص آثار باشه، گاهی هم ممکن است با مشاهده حضوری باشه که اصلا احتیاج به حد و رسم هم نداشته باشه. شاید منظورش این بوده، اصلا قبول نداره که باید حد حتما معرفت بالکن نسبت به اجزایش داشته باشیم تا اینکه حد تشکیل بشه. به نظر میرسه که این نقد ضعیفی است. بالاخره این کلام طرفونی که نقد شده این است که میگه معرفت حقایق مرکبات ممکن است اما معرفت حقایق بسائط ممکن نیست. این کلمه حقایق در هر دو جا به کار برد. اگر میگه حقایق بسائط مرکب نیست، ممکن نیست، همین حقایق در مورد مرکبات میگه ممکن هست. نمیتونیم در یه جا بگیم حقایق مرکبات یعنی حد اما حقایق بسائط نه، یه معنای دیگری داره. به هر حال یه همچون نقد ایشون میزنن به حرف فخر رازی و بعد کلام را از اساس شروع میکنن به بررسی کردن. میگن این که گفته میشه بسائط قابل شناختن نیست از دو حال خارج نیست. یا منظور از بسایط وجودهای بسیط است یا مفاهیم بسیط. اگر منظور وجودهای بسیط باشه، این ماله وجهون، ما هم در باب حقیقت وجود گفتیم که حقیقت وجود را نمیشه با مفاهیم شناخت و جز با علم حضوری حقایق وجود قابل درک نیستند. شاید منظور طرف اگه چنین چیزی باشه حرف معقولی است، ما هم باش موافقیم. و همینجا باید عرض بکنیم که این در اختصاص به بسایط نخواهد داشت، حقایق مرکبات هم همینطور. اگه منظور وجودها هست، خب وجود هم چه بسیط باشه چه مرکب، باید حقایقش قابل شناختن نباشه، مگر اینکه منظورش این باشه که وجود همیشه بسیط است، ما وجود مرکب نداریم. خب اون وقت هم دیگه باز اون تفصیل برای حقایق مرکب و حقایق بسیط نمیشه گذاشت. به هر حال اگر منظور میگند از اینکه بسیط شناخته نمیشه، یعنی وجود بسیط شناخته نمیشه، اینو ما قبول داریم. این ماله وجهون و این مطلبی است که ما قبلا برهانش را ذکر کردیم که وجود منتقل به ذهن نمیشه، ماهیات هستند که هم در ذهن و هم در خارج وجود پیدا میکنند، اما وجود، وجود خارجی به معنی وجودون قابل انتقال به ذهن نیست و تنها راه شناختنش علم حضوری است. حالا علم حضوری بلکون باشه یا نباشه، اون مواردش فرق میکنه. بعضی موارد علم حضوری خیلی ضعیفه، بعضی جا خیلی قوی میتونه بشه، یا اشخاص فرق میکنن میتونن به حدی برسن که علم حضوری کامل پیدا کنن، اون یه مسئله دیگری است. بر ولی اصلا راه شناختن وجود علوم حصولی نیست، نه حد و نه رس. اما اگر منظور از بسایط مفهوم باشه و بخواد بگه اصلا ما هیچ مفهوم بسیطی درک نمی کنیم، لا بالکن ولا بالوجه، خب این حرف نامربوطی است. اگر ما هیچ مفهوم بسیطی را درک نکنیم، لازمش اینه که مفاهیم مرکبش هم درک نکنیم، چون مرکبات هم از، یعنی مفاهیم مرکب از مفاهیم بسیط تشکیل شده. وقتی بسایطش رو نشناختیم، مرکباتش هم قابل شناختن نخواهد. و اینکه گفته میشه ما بالکن نمیشناسیم اما به عوارضش رو اینا میشناسیم، خب این عوارض به هر حال خود اون عوارض باید بالکن شناخته بشن. حالا به هر صورتی هست، هر اندازه شناخت میسر هست، به خود اون باید شناخته بشه. همون نکته ای رو که قبلا گفتن، فرق است بین معرفت و شی به وجه یا معرفت و وجه شی. خود این وجه رو ما باید بشناسیم درست، این عوارضش رو باید بشناسیم. پس فی الجمله قابل شناختن هستن این بسایط. بنابراین تفصیلی باید داد بین وجود و مفاهیم. مفاهیم هم رو باید گفت فرق است بین معرفت بالوجه و معرفت بالکن. اگر بخواد کسی معرفت بالوجه را هم نسبت به بسایط انکار کنه، این با سد مطلق معرفت خواهد شد و این سفسطه است و واضح البطلانه. نه دیگه، کلام در همونم میاد که این بدیهی که شما میگید چجور شناختید. این باعث، اگر این مطلب به ماسه که هیچ شیء بسیطی قابل شناختن حقیقی نیست، فرق نمی کنه بدیهی و غیر بدیهی، باعث انکار بدیهیات میشه. بله، اگر این کلام تمام باشه، معناش اینه که اون چند در باب انکار بدیهیات گفتیم، این هم زیرا بیش زده میشه، یعنی هیچ تصور بدیهی هم نداره. قال الامام الرازی فی المباعث المشرقیه ان الحقایق البسیطه یمکن ان تکون معقولتن. این طرف که گفت مرکبات قابل شناختنن ولی بسایط قابل شناختن نیستن، ایشون میگن نه، بسایط هم قابل شناختنن و برهانی دارد. برهان او ان المرکبات، شما قبول دادید که مرکبات قابل شناختنن، میگیم مرکبات لابد و ان یکون ترکیبها من البسایط. از چی ترکیب شدن مرکبات غیر از اینه که از بسایط ترکیب میشن؟ لأن کل کسرتن فالواحد و یا موجودون، مرکبن از چند چیز، خب هر کدوم از اینا یه واحد هستن. حالا اگر بگید بسائط قابل شناختن نیستن، لازمش نگه مرکباتشون قابل شناختن نشن. تلکل بسائط این استحال انتقون معقولتن، اگر محال است که معقول واقع بشن، کانت مرکبات غیر معقولتی، اونها هم نباید تعقل بشن. حالا این تعقل یا به حد است یا به رس. بالحدش که روشنه، چون حد شناختن اجزاء مقوم شیء است. اگر اجزا را نشناسیم پس تعریف به حد نخواهد داشت. اما بیم حالا سراغ رسم. ولا یمکن ایزن انتکون معقولتن به رسم، حتی مرکبات ما به رسم هم نخواهیم شناخت. چرا؟ برای اینکه ان رسم عبارتون تعریف شیء به لوازم، بالاخره ما یک لازمی از شیء رو باید بشناسیم تا اینکه بگیم تعریف کنیم اون شیء. خود اون لازم را یا میشناسیم یا نمیشناسیم. این لازم یا بسیط است یا مرکب. اگر مرکب است منتهی میشه به بسیط. اگر بسیط قابل شناختن نباشه، همون لازم هم قابل شناختن نخواهد. تلک اللوازم ان کانت بسیطتن فهی غیر معقولتن. شما گفتید بسائط غیر معقولن، دیگه نگفتید چگونه بسائطی. هر چیزی بسیطی باید غیر معقول باشه. پس این لازم هم از اون جهتی که بسیط است نباید معقول باشه. ان کانت مرکبتن، خب وقتی مرکب شد مرکبه از بسائطی خواهد بود. باز بسائطش که میگید نامعقول است. انکانت مرکبتن و بسائطها غیر معقوله، در حالی که بسائطش هم درک نمیشه، باز مرکبش هم معقول نخواهد. و بالجمله فالکلام و فیها کالکلام فی الملزومات، لازم و ملزوم از جهت فرق نمیکنه، یا بسیطه یا مرکب. بسیط که شناخته نمیشه، مرکبم که از همین بسائط ترکیب میشه پس شناخته نمیشه. فاذن القول بان البسائط لا يصح ان تعقل يوجب القول بان لا يعقل الانسان شيئا اصلا. اگر شما بگید بسائط قابل درک نیست، لازمش اینه که هیچ چیز رو ما درک نکنیم، لا بالحد ولا بالرسم. لكن الطالبات ظاهر البطلان فالمقدم مثله. مگر یک کسی منکر اصل علم بشه و صوفیست بشه. و فيه بحث، ایشون در کلام امام رازی مناقشه میکنه. از لقائل ان یقول، ممکنه یک کسی اینجور بگه که من اعترف ان الماهیات المرکب معلومتان لا یلزم تسلیم و لا یلزمه تسلیم و ان یکون معرفتها حاصلتا من معرفت بسائط حل حقیقیه. ممکن است بگه اون کسی که من مرکباتم میشناسم، میگه لازم نیست که حتما بگم معرفت حقیقی به بسائطش پیدا کردن، ممکنه اون معرفت به رسم به بسائط باشه کافیست. البته ایشون معرفت به رسم را محل بحث قرار داد، گفت معرفت به رسم هم فرق نمی کنه. از لا نسلم ان معرفت الشیء المرکب به حده عبارتون من معرفت اجزایی و اجزای اجزایی حتی ینتهی الى معرفت البسیط. اینا قبول نداریم که حد عبارت است از این. بل حد و شیء المرکب لعله یکفی فیه معرفت و اجزایه القریبه ولو به رسم. اولا اجزای الاجزا رو منتهی بشه تا برسه به بسائط نمیگیم، میگیم اجزایش هم مرکب است. اجزای قریبش یه شیء مرکبی از دو تا مفهوم مرکب ترکیب شده. درسته این مرکب نهایتا به بسائط منتهی میشه، ولی به اوناش کار نداریم. و همین اجزای قریبش اکتفا میکنیم، اینا هم رو به رسم میشناسیم. به حد مجموع همیناست. خب حالا این یه حرفی است که بشه در مقام بحث فلسفی اینو مطرح کرد. بحث اولا حد تعریف روشنی داره، اینجور نیست که ما بگیم منظور ما از حد این است. و ثانیا این که بگیم فقط به رسم شناخته بشه، خب خود ایشون این مسئله رو مطرح کرد. رسم هم که باشه یعنی باید لوازم شناخته بشه، لوازم یا بسیطن یا مرکب. و شما بسایدش که شناخته نباشه، مرکب بازش هم قابل شناخته. این یک لقائل ان یقول، ممکنه یک کسی اینجور بگه که طرف منظورش این نبوده. حالا طرف منظورش نبوده، حرف حسابی باز زد، میگه منظورم این نبوده، ما میگیم شما بیجهت این منظور اراده کردید. خب حد یه تعریف مشخصی داره، طبق اصطلاح داریم ما بحث میکنیم، میگیم حد داره است. بالاتر از این اصلا میگیم لازم نیست تعریفش به رسم هم باشه. ایزن لعهد ان یقول لا نسلم ان معرفت الاشیاء المرکبه لابد ان یحصل من معرفت اجزائها. اصلا معرفت اجزا لازم نیست، خواه اجزای قریب باشد خواه بعید. حتی اجزای قریب شما را در اون احتمال اول گفتن اجزای قریبش باید شناخته بشه، اینجا میگن نه اجزای قریبش هم لازم نیست. خب پس چجوره حاصل میشه؟ بر رو به ما یعرف به وجه آخر، یه جوری دیگری که لا بالکن هست ولا بالحد. خب بالکن و بالحد نیست، پس چجوره؟ یا به مشاهده حضوریست یا به رسم. مرحوم حاجی میفرمان این بل مشاهدت حضوری را در مقابل بل کن ذکر کردن، بل رس را در مقابل بل حد ذکر کردن. به فرض اینکه اینجور باشه، باز در تعبیر نقصی وجود داره، برای اینکه مشاهده حضوری هم ممکنه بالکون باشه، کما اینکه تعریف ممکنه بالکون باشه یا به غیر الکون، مشاهده حضوری هم ممکن است بالکون باشه، ممکن است به غیر الکون باشه. مثلا ما حالات نفسانی خودمون رو که با مشاهده حضوری درک میکنیم، کنهش همینه دیگه، چیز دیگری نیست. بله مشاهده حضوری نسبت به ذات واجب بالکون نیست، اما اینجور نیست که مشاهده حضوری همیشه به غیر الکون باشه تا بگیم وقتی بالکون نیست در مقابلش بالمشاهده الحضوری است. لذا ایشون قید بزنن مرحوم حاجی که میخوان یک توجیهی بگن در این کلام، میگن منظور از اون مشاهده حضوری یا غیر تام است. به هر حال میفرمان نه معرفت بالکون هست و نه بالحد، بلکه ممکن است از راه مشاهده حضوری حاصل میشه یا به رسم. رسم چگونه؟ از راه آثار و لوازمش. فاذا نقلر، خب متوجه میشن که توجه بیدارم گرن، وقتی میگیم به آثار و لوازم، خودمون آثار و لوازم رو چگونه میشناسیم یا نمیشناسیم، بسیطن یا مرکبن. فاذا نقل الکلام الى کیفیت معرفت تلک اللوازم و رسوم، یقال تلک اللوازم سواء کانت بسائط او مرکبات انما تعرف به وجه من الوجوه. اینا هم رو معرفت بالوجه داریم، نه معرفت بالکون. خب پس حاصلش این شد که باید بگیم بسائط را بالوجه میشناسیم و حقایق را هم یا به مشاهده الحضوریه یا به رسم. خب پس در مرکبات وقتی میگیم حقایق شکرشون قابل شناختنن، یعنی یا به مشاهده حضوری یا به رسم. اینجا که میگیم حقایق بسائط قابل شناختن نیست، یعنی بالکون قابل شناختن نیست، اما به وجهین قابل شناختن است. در تعبیر گوینده حقایق هم در مورد مرکبات به کار برده بود، یکسان در مورد بسائط هم. اونجا هم که ایشون میفرمند بسائط را با مشاهده حضوری میشناسیم، و مشاهده حضوری اختصاص به بسائط به مرکبات نداره، میفرمند مرکبات را با مشاهده حضوری میشناسیم. خب بسائط شما هم حرفو بزنید، بگید بسائط هم با مرکب مشاهده حضوری میشناسیم. چرا مشاهده حضوری را اختصاص میدید به مرکبات؟ بیان بسیار ضعیف و در هم ریخته و نامنظم و من قال، خب این در مورد مرکبات. اما کسی که میگه بسائط قابل تعقل نیستند، اراد انها غیر معقوله به حقایقها و به حسب کنهها، لا انها لا تعرف به وجه من الوجوه ولو به مفهومات حل عامه کشیعیه و الممکنیه. اون کسی که میگه بسائط قابل شناختن نیستن، نمیگه حتی به این عنوان شیعون و عنوان موجودون هم قابل شناختن نیستن. خب حالا اگر به این حد شناختیم، ما بسائط رو به عنوان شیعون و به عنوان موجودون شناختیم، این کافیست که از این بسائط معرفت مرکبات حاصل بشه. خب از این میگذرند و بعد خودشون شروع میکنند به اینکه کلام را از نو بازسازی کنند. بل الحق فی هذا المقام ان یستفسر من القائل. اون کسی که میگه البسائط غیر معلومتن، استفسار میشه که منظورتون از بسائط چیه؟ وجودهای بسیط منظورتونه یا مفهومهای بسیط؟ اکان المراد من البسیط مفهومن بسیطه او موجودن بسیطه؟ فإن اراد بها، منظور از عدم معرفت بسائط این است که ان العقل لا يعرف الوجود الخارجی، وجودهای بسیط را نمیشناسد، به هویت شخصیه. بخواهد عقل وجودهای بسیط را بشناسد با چی؟ به صورت عقلیت مطابقت له، به وسیله صور عقلانی وجودهای خارجی را بخواد بشناسه، بگه این نمیشه. فذلک مما له وجه، که وجود قابل شناختن با مفاهیم عقلی نیست. خب الان این اختصاص داره به بسائط یا مرکبات هم اینطوره. کما مر سابقا من تحقیق مباحث الوجود. این در صورتی که منظورش از بسائط یعنی وجودهای بسیط، ما اینو قبول میکنیم. منظور اینه که حقایق وجود را با مفاهیم شناختنی نیست، وجود با مفهوم شناخته نمیشه. و این اراده ان العقل لا يعرف مفهوما من المفهومات البسيطه، اگه میگه اصلا هیچ مفهوم بسیطی رو ما درک نمی‌کنیم، فهو ظاهر البطلان. فان العقل يدرك مفهوم الكون المصدري، یعنی بودن، بودنم رو درک نمی کنیم یعنی چی؟ الشیئیه، مفهوم الذی، مفهوم ما، اینا هم رو درک نمی کنیم؟ اینا بدیهی است که قابل درکه، دیگه این مفاهیم قابل شناختن است. فاما ان یکون المعقول له من کل شیء، خب پس فعل جمله شما باید قبول بکنید که عقل مفهوم را، مفهوم بسیطی را درک می کند. این که به طور کلی بگید هیچ مفهوم بسیطی را عقل درک نمی کند، این واضح البطلان است. باید تنزل کنید، ناچار بپذیرید که عقل فعل جمله مفاهیم بسیط را درک می کند. حالا که فعل جمله قبول کردید، میگیم این چیزی را که درک می کند، آیا اما ان یکون المعقول له، اون چیزی که تعقل می شود برای عقل، از هر چیزی یه مفهوم مرکبی است یا بسیط است؟ فان کان مفهوما بسیطا فاما کنه شیء بسیط او وجهه، یا میگید این مفهوم را که عقل درک می کند، فعل جمله وقتی قبول کردید یه مفهوم بسیط را درک می کنه، این کنه یک شیء است، یا میگید نه وجه یک شیء است. اگر بگید کنه هست که خب اصلا حرفتون از اصل باطل میشه و معلوم میشه که کن هر شام قابل درک. اینجا در مقام تشقیق شقوق هستن، معناش پذیرفتن یکی از شقوق نیست. اگه شما بگید وقتی عقل فعل جمله میتواند مفهومی را بسیطی را درک کند، این بسیط کنه یک چیزی است، اگر معناش اینه که پس کنه شیء قابل درک است، کنه بسایط هم قابل درک است، فعل جمله را عقل. و الاسانی اگر بگید نه، این مفهومی که درک می کند عقل، کنه هیچ چیزی نیست، بلکه وجه بعضی اشیاء است، یا وجه همه چیز است. و الاسانی ایزن اقل کنه ذالک الوجه، لااقل خود این وجه رو که باید بشناسه. درسته که شما میگید مثلا شیئیت یا مفهوم وجود، این یک مفهوم عامی است که وجهی است برای اشیاء، کنه اشیاء نیست. ما میگیم خب خود این وجه را درست شناخته یا این وجه هم را نشناخته؟ خود این وجه را دیگه بالکل شناخته. الاسانی ایزن عقل تعقل کرده است، دریافته از عقل، کنه ذالک الوجه، این وجه را عیناً شناخته است. و این لم یعقل کنه ذل وجه، ذل وجه را نشناخته، اما این وجه را دیگه باید شناخته باشه. از لوکان تعقل و کل وجه به وجه آخر، اگر بگید نه این هم وجهی از وجه را شناخته، نقل کلام میکنیم در وجه الوجه، اونم را میگید باز به وجهی شناخته، همینطور رازمش تسلسل است. فهیت تسلسل الوجوه و تعقلات ها الى غیر النهایه او تدور، یا قائل به دور باید بشید یا تسلسل. فیلزم ان لا یعقل شیئاً اصلا، پس نهایتا باز به اینجا میرسیم که عقل هیچی را درک نمی کند. و لازم و باطل فکزل ملزوم. خب اینا در صورت این بود که شما بگید عقل مفهوم بسیطی را دریابد. اگر بگید مرکبی را در میابد، امکان مفهوم مرکبد، خب ناچار مرکب از بسایط ترکیب میشه. کان المفهوم البسیط جزء اهلا محاله لاستحالت ترکب المفهومات من مفهومات غیر متناهیت متداخله. اگر بگید نه اصلا همیشه ما مرکبات رو درک میکنیم، اون مرکب هم از مرکب دیگری، اون مرکب از مرکب دیگری، و هیچ وقت به بساید نمیرسیم، نظیر اون چه در اجزاء مقداریه گفته میشه که ما هر امتدادی را میتونیم تقسیم کنیم تا بی نهایت، هیچ وقت به جز الهیت جزا نمیرسیم. یک کسی در باب مفهومات هم اینجور بگید ما همیشه این مفهوم مرکب رو درک میکنیم، مثل یک امتداد است، این تقسیم میشه به دو جزء، اون دو تا مفهوم مرکب است، هر یک از اونها با دو تا مفهوم مرکب است، تا بی‌نهایت هم ادامه پیدا کند هیچ وقت به بسیط نمیرسه. این حرفو در اینجا نمیتونیم بزنیم، برای اینکه به هر حال ما این مفهوم رو تعقل میکنیم، الان این مفهوم محدودی است. الان اینجور شما بگید دارای اجزای بی‌نهایت است، این میشه بی‌نهایت لایقفی، پس نباید هیچ وقت برسیم به اون اجزای اولیه، با اون که برها الان ما یک مفهوم مرکبی را به حدوده ها درک کردیم. این غیر از اجزاء امتداد، اون اجزاء چون بالقوه هستند، لازمش این نیست که این اجزاء بالفعل وجود داشته باشند، وقت میشه بگیم که این اجزاء همیشه مرکب هستند، یعنی قابل تجزیه هستند. ولی اینجا معنای مرکب این است که از دو جزء بالفعل تشکیل شده. اگر قائل بشیم که منا متناهیان، باید اجزای غیر متناهی در متناهی بین محصول بین حاصلین بالفعل موجود باشه.
و علاوه از تقدیر عدم تناهی فی المفهومات، فرض کنیم مفهومات غیر نامتناهی باشن. خب پس ما معناش این است که مفهومات نامتناهی را درک کردیم، اما مفهومات نامتناهی واحدهای نامتناهی هستند، پس بالاخره باز واحدشون درک شد. لأن الکثرته و ان کانت غیر متناهیه لابد فیها من وجود الواحد لأنه مبدأها. به نظر میرسه که این کلامی که از اول نقل شده یک تأویل صحیحی میتونه داشته باشه، علارغم این نقدهای مختلفی که بهش وارد شده. این که میگن ما مرکبات رو میتونیم بشناسیم اما بساطه نمیشناسیم، یه چیز واضح البطلانی به نظر میرسه، اما ممکنه یک وجه صحیحی داشته باشه. و اون این است که ما اگر بخواهیم شیء مجهولی را برای دیگری تعریف کنیم، یه وقت خودمون میخواییم بشناسیم چیزی را، اینا میتونیم با علم حضوری یا با حواس از راه های مختلفی شناخت پیدا کنیم نسبت به شیء، اما میخواییم یه چیزی را برای شخصی تعریف کنیم که او شناختی نسبت به این نداره. فرض بفرمایید یه ماده شیمیایی رو که مرکبه از چند تا عنصر هست و هنوز کسی این را ندیده، نشناخت، یا یه آلیاژی اختراع کردیم از چند تا مثلا فلزات، هنوز این کسی این را ندیده، هنوز تازه ساخته شده، اختراع شده، هنوز کسی اون را ندید. ما خودمون درست کردیم، میدونیم چیه. برای کسی وقتی میخوایم تعریف کنیم که بگیم این آلیاژی که ما ساختیم چیه، میگیم این ترکیبی است از چند تا عنصر، درصدش آهن است، درصدش روی است، درصدش منگنز است، اینا ترکیب شده، شده این آلیاژ. اون شخص بساطش رو میشناخته، مرکب رو نمیشناخته. ما مرکب رو میایم تعریف میکنیم به بساط. پس تعریف به مرکب، تعریف مرکب صحیح هست بالحد، یعنی اجزای مقومش را، حالا این در مرکبات مادی بود، فرضاً در جنس و فصل هم اگر یه جایی فرض بشه، یه کسی مثلا حیوان را نشناخته یا ناطق را نشناخته، یعنی حیوان را جدا دیده و یک فصلی هم را جدا در این موجود درک کرده، اون چیزی که جامع هر دو هست نشناخته. چون اینا مفروضه که مثلا میگن در انسان فصل حقیقیش ناطق و مائتون هست، مائت رو جای دیگه دیده، حیوان هم رو در جای دیگه درک کرده، اما جن رو مثلا نشناخته چجور چیزی. حالا میخواه اینا تعریف کنن برای این، ممکن است یه عنصر حیوان رو از اینجا بگیرن، ناطق رو از اینجا، مائت از چیزا، یه مفهوم دیگه هم از یه جای دیگه زمینه کنن و این تعریف قرار بدن برای این شیء مرکب. حالا نمیگیم در همه جا چنین است، فعل جمله ممکن است، لااقل در همون اجزایی که عرض کردم در مرکبات شیمیایی و معدنی و اینا میشه این کارا کرد. پس اون کسی که میگه مرکبات قابل تعریفند به اجزا، فرضش این است که مفردات شناخته شده است برای خود این طرف، مرکب رو نمیشناسه، اینو میشه تعریف کرد. اما اگه کسی بساط هم رو نشناخته، یک شیء بسیطی را که دیگه قابل تجزیه نیست، یه عنصر واحدی را، یا اصلا نمیدونه چی، فرض هم اینه که بسیطه، این را بخوان بهش تعریف بکنند خوش راهی نداره جز به لوازم آثار بگن داره، لکنه شناخته نمیشه. پس این کلام میتونه صحیح باشه که تعریف مرکبات برای کسی که بساطش را شناخته صحیح هست بالحد، یعنی اون بساط میشن اجزای این حد، وقتی اجزا رو شناخته ترکیبش رو میگیم، این هیئت ترکیبیه میشه این شیء مرکب. اما اگه کسی بسیطی را نشناخته باشه، اینو به هیچ چیز نمیشه بهش شناساند، مگر یک خواص و عوارضی را براش نقل بکنیم. درسته اون خواص و عوارض بالکون شناخته میشن، اما این شیء بسیط شناخته نمیشه. این یه وجهی است که میشه برای این مطلب آورد و این خودش مطلب مهمی است که اصلا کسانی که در منطق اومدن مطرح کردن حد و رسم را و گفتن ما اشیاء مجهول را به حد یا به رسم میشناسیم، در مقام چی بودند؟ میخوان حد و رسم را برای کی بشناسانند؟ آیا برای کسی که مفرداتش را شناخته یا برای کسی که مفرداتش را نشناخته؟ اگر چنین باشه اون وقت چگونه میشه مفردات رو بشناساند؟ وقتی مفردات حد و رسم ندارند بسیطن، اونا رو چگونه میشه شناساند؟ خب بله طبعا کلام در این است که فعل جمله قابل شناختن است، نفی مطلق. این کسی هم که میگه مرکبات قابل شناختن است معناش این نیست که همه مردم همه مرکبات رو میشناسن، باید خب از وسایل استفاده کنیم. فعل جمله معرفت مرکبات آیا ممکن است یا ممکن نیست؟ میگه معرفت وسایل اصلا ممکن نیست به طور سالبه کلیه. اما در مقابل نقیزش این است که مرکبات، در مورد مرکبات البته نقیزش نیست، در مقابلش باید بگه در مرکبات فعل جمله قابل شناختن هستن و این معنیش این نیست که ما اقرار ازش بگیریم که همه مرکبات رو تو باید تعریف کنیم برای ما. به هر حال یه همچون تأویلی میشه برای این کلام کرد که این در مقام تعریف است نه معرفت. معرفت هم اگر گفته یعنی معرفتی که حاصل از تعریف است، نه معرفتی که خود شخص داشته باشه. بعد کلامی را از شیخ الرئیس نقل میکنند در تعلیقات که این منشأ خیلی بحث های عمیقی میتونه در معرفت شناسی باشه. ایشون میفرماند در چند جای از تعلیقات تا اونجایی که بنده برخورد کردم در سه مورد، این کلامش در یک مورد هست که نقل کرده، ایشون در دو مورد دیگه هم همین کلام رو در تعلیقات داره که اصلا حقایق اشیاء برای بشر قابل شناختن نیست. بشر توان شناختن حقایق اشیاء ندارد. ما اشیاء را با حد باید بشناسیم اگر بخوام حقیقتش رو بشناسیم. حد مرکب است از جنس و فصل. فصل فصل منطقی است، این مفاهیم اشتقاقی است که ما ترکیب میکنیم، میگیم ناطقون در مورد انسان یا ساحل در مورد فرس یا ناهق در مورد حیوان مورد حمار، ولی اینا فصل حقیقی نیستن. فصل حقیقی انسان همون نفس انسان است و این نفس قابل تعریف نیست به این صورت ها. باید بگیم جوهران لهو تعلقون بالبدن، اینا از عوارض نفس است. معرفت کنه نفس به این نیست. چون خود حقیقت نفس رو ما نمیتونیم تعریف بکنیم، پس فصل حقیقی شی شناخته نمیشه. انسان رو وقتی باید تعریف کنیم فصل حقیقیش نفسشه. وقتی نفسش شناخته نشه انسان شناخته نمیشه. هر در مورد هر چیزی بخوایم تعریف کنیم وقتی فصل شناخته نشد تعریف حقیقی نمیشه. حتی در مورد اجسام و حتی در مورد اعراض هم تصریح میکنه به این که حتی ما اعراض هم حقیقتش نمیشناسیم و فقط این عوارضی است که لوازم و آثار و ایناست که میشناسیم و اینها معرف حقیقی نمیشن، فقط یک معرف منطقی میشن. فصل منطقی فصل اشتقاقی ازش درست میشن و بیش از معرفت بالآثار نیست. خب این یه حرف عجیبی است که در مقابل این که اصلا از اول فیلسوف وقتی میگه کار ما معرفت حقایق اشیاء است و بعد بیاد بگه آب پاک دستش بریزن بگه اصلا حقیقت هیچ چیز قابل شناختن نیست، پس فلسفه رو بشورید بذارید کنار. از اون طرف ادعا دارید که ما حقایق همه اشیاء رو بشناسیم، بعدم خودتون میگید حقیقت هیچ چیز قابل شناختن نیست. این چه ماجرایی است؟ ایشون میفرمان کلام شیخ یه تأویلی دارد و منظور از این که میفرماد حقایق اشیاء قابل شناختن نیست، منظور اون فصولی است که حکایت از نحوه وجود میکند. و این کلام از خود ایشون معروفه که ایشون میگه فصل حقیقی هر چیزی این نحوه وجودش است و به هر حال برمیگردد به این که حقیقت وجود را نمیشه شناخت. این ناظر به ماهیات نیست، ماهیات قابل شناختن هستند به جلس و فصل و اینها، ولی چون حقیقت فصل وجود شیء است و نحوه وجود شیء است و نحوه وجود با مفاهیم و به وسیله عقل قابل شناختن نیست، این است که ایشون میگه حقیقت اشیاء قابل شناختن نیست، ولو این نقض همه مسلمات فلاسفه و خود ایشون میشه که به هر حال ما علم به حقایق اشیاء میخوایم پیدا کنیم و پیش‌فرضش این است که چنین چیزی ممکنه. و اصلا این بحث ها در منطق ابتداعا مقدمه است برای اینکه چگونه باید تحقیق کرد و در فلسفه اجرای این قواعد منطقی است برای شناختن حقیقت. این هم را ایشون توجیهی برای کلام شیخ قرار میدن که بله منظور اینه باشه. حقیقت دو جور اطلاق میشه، گاهی حقیقت در مورد ماهیات گفته میشه. اصلا در منطق وقتی میگن که نوع علم ماهیت مای حقیقیه، مای حقیقیه میگن یعنی مایی که حقیقت شی را معرفی میکنه، اونجا منظور ماهیت است. گاهی حقیقت در مورد وجود به کار میره، کما اینکه کلمه ذات همینطوره، ذات گاهی در وجود به کار میره، گاهی درباره ماهیت به کار میره. و حتی ملاحظه فرمودید که شی هم حتی با اینکه بحث مشخص مفصلی درباره این داشتن که شیئیت با وجود مسابقه، در بعضی بحث‌های خود ایشون شی را به ماهیت اطلاق می‌کنه. برای اینا اشتراک‌های لفظی است که در اصطلاحات علمی وجود داره و مفرقی هم ازش نیست. یعنی مفاهیم ماهوی قابل شناختن هستن. بله مفهوم فلسفه هم اینه، فلسفه کارش این نیست که علم حضوری به کسی بده. خب آخر فلسفه اونجا گفتن علم به حقایق اشیاء، اون غیر از فلسفه اولاست، اون کل علوم را میگه، تا طبیعیات و ریاضیات هم رو شامل میشه، اون اصطلاح عام شامل طبیعیات هم میشه. فلسفه اولاست که از مقاصد ثانیه بیشتر بحث میکنه. وعلم ان الشيخ الرئيس ذكر في التعليقات بهذه العباره ان الوقوف على حقائق الاشياء ليس في قدره البشر. این عین عبارت شیخ، آگاهی به حقایق اشیاء در قدرت بشر نیست. ابتدا ممکن آدم به نظرش برسه که این اشیاء یعنی جواهر، مثلا اعراضش رو میشناسیم یعنی جواهر رو نمیشناسیم، یعنی اون چی قابل شناختن نیست حقیقت جواهر. بعد تسکیه میکنه که اعراض هم قابل شناختن نیست. نحن لا نعرف من الاشیاء الا الخواص واللوازم والاعراض. اینجا میفرماد اعراض رو میشناسیم، بعد در کلام جمله دو تا جمله بعدش میگه اعراض هم قابل شناختن نیست. ولا نعرف الفصول المقومه لكل واحد منها الداله على حقيقته. اون فصل حقیقی که معرف حقیقت شیء است اون رو ما نمیتونیم بشناسیم. بل نعرف انها اشیاء و لها خواص و اعراض. همین اندازه میدونیم که این یه چیزی است که این خاصیت رو دارد. به عنوان مثال، خب اول شروع میکنه از چیزی که خیلی بیان هست، انا لا نعرف حقیقت الاول، حقیقت خدا رو نمیشناسیم. از خدا گذشته حقیقت عقل رو نمیشناسیم، از عقل گذشته حقیقت نفس هم را نمیشناسیم. ولی باز هم بیایید پایین تر، فلک را و عناصر را، نار و هوا و ماء و ارض و حتی اینا هم را نمیشناسیم حقیقتش. بلکه لا نعرف ایضا حقایق الاعراض، حقایق اعراض هم را نمیشناسیم. بعد مثالی از نفس اتخاذ می از جوهر بر. مثال ذالک انا لا نعرف حقیقت الجوهر. خب ما اشیاء مادی رو مثلا اجسام رو تعریف میکنیم که جوهر، اون جوهر یعنی چی؟ خب خود جوهر ما حقیقتش رو نمیشناسیم. بل انما عرفنا شیئا له هذه الخاصه و هو انه الموجود لافی موضوع. جوهر رو همین میدونیم که یعنی یه موجود لافی موضوع است. خب حالا این مسئله را که شیخ روش تکیه کرده، این لازم است مثل قابل مناقشه است که جوهر ماهیت نیست، یعنی مفهوم معقول ثانی است. اونطور که ما فکر میکنیم و خود شیخ هم یه جا به عنوان احتمال اینا ذکر کرده. خب حالا از جوهر بگذاریم، لا نعرف حقیقت الجسم، جسم هم نمیدونیم چیه حقیقتش. بل نعرف شیئا له هذه الخواص و هی طول و العرض و العمق. خب حالا جای این سوال هست که حالا طول میدونیم یعنی چی یا طول هم نمیدونیم یعنی چی. طول و عرض و عمق رو میشناسیم یا اینم رو نمیشناسیم. اینجا ظاهرش این است که طول و عرض و عمق رو میشناسیم، اما از اون طرف هم گفت حتی اعراضم رو حقیقتش نمیشناسیم. ولا نعرف حقیقت الحیوان بل انما نعرف شیئا له خاصیت الادراک والفعل. حیوان چیز است که دوتا قوه داشته باشه، یکی فاعلیت یکی ادراک. فان المدرك الفعال، ما اینو میشناسیم از حیوان، اما حقیقت حیوان همین است. ان المدرك الفعال، این تعریف، چیزی که ادراک دارد و فاعلیت دارد، لیس هو حقیقت الحیوان بل خاصته، یکی از خواصش است و لازم له. بل فصل حقیقی لا ندرکو، ما فصل حقیقی حیوان چی هست درک نمی کنیم. و لذالک یقع الخلاف فی ماهیات الاشیاء، چه بسا اون شخص که اون حرف اول کلام نقل شد از همین جای حرف شیخ استفاده کرده باشه که ما ماهیت اشیاء رو نمی شناسیم، لذا اختلاف واقع میشه، چون هر کسی یکی از لوازمش رو درک میکنه. لذالک یقع الخلاف فی ماهیات الاشیاء لأن کل واحد یدرک غیر ما یدرکه الآخر، هر کسی چیزی را درک می کند که دیگری درک نکرده. توی تعلیقات یدرک لازمن غیر ما ادرکه الآخر است، توی نسخه چاپ شدهش اینجوری، هر کسی درک می کند یه لازمی را غیر از اون چه دیگری درک کرده. فحکمه به مقتضا ذالک اللازم، اون وقت اختلاف حاصل میشه چون لوازم مختلف است. و نحن انما نثبت شیئا مخصوصا عرفنا انه مخصوصا من خاصه له او خواص، اصلا ما یک وقت شیئیت عام را میگیم، یک وقت شیء خاصی را، اما شیء خاص را به چی جهت میگیم خصوصیت داره؟ به همون خواصش میگیم خصوصیت داره. ثم عرفنا لذلك شیء خواص اخرى، اول یه خاصیتی ازش درک میکنیم بعد یه خاصیت دیگری را، اون وقت مجموعش اینا که زمینه میکنیم پی میبریم به وجود این شیئی که دارای این خواص است. ثم توسلنا الى معرفت انیته، اون وقت میفهمیم چنین چیزی وجود دارد. این بیشتر شاید نظرشون به جوهر باشه که ما خود جوهر را ابتداعا نمیشناسیم، عوارضی را میشناسیم، رنگ سیب را میبینیم، بوش را میبینیم، اینا را یکی یکی درک میکنیم، بعد میگیم یه چیزی هست که اینها را دارد و پی میبریم به اینکه یک انیتی، یک موجودی هست اینجا که این خواص و عوارض را دارد. کل امر فی نفس و المکان و غیره ما مما اثبتنا انیاتها، حالا مثال ایشون من عوضی گفتم، مثال ایشون در مورد نفس است. حالا این چیزایی را که ما شناختیم واقعا خود نفس را چجور شناختیم؟ اینجور نیست که نفس را از خودش شناخته باشیم، بلکه از ارتباطی که با اشیاء دیگر دارد. حالا توضیح میده. بل من نسب لها الى اشیاء عرفناها او من آرز لها او لازمه، یا از نسبت هایی که با اشیاء دیگر دارد یا با یک آرز یا یک لازمی ازش میشناسیم. مثال هو فی نفس، انا رأینا جسما یتحرک، بدن خودمون را میبینیم که جسم است و دارای حرکتی است. از راه عقل اثبات میکنیم که حرکت محرک میخواد، فاثبتنا لتلک الحرکه محرک. بعد میبینیم حرکت ها به هم فرق دارند، این حرکت یه حرکت ارادی است، همیشه یک نواخ نیست، پس میفهمیم اون چیزی که محرک این هست یه چیز ذو اراده ای باید باشد. رأینا حرکتا مخالفتا لحرکت سایر الاجسام، حرکات اجسام همیشه یک نواخته، این چیزی که میتونه حرکات مختلف به جهات مختلف داشته باشه این یه حرکتی است غیر از حرکتی که در اجسام طبیعی هست. فعرفنا ان له محرکا خاصا، پس محرک خاصی میخواد، یعنی غیر از محرک عامی که در همه اجسام وجود داره. یا اگر چی اون هست صفت خاصی باید داشته باشه، اگر محرکش هم مثلا طبیعت هست اما این باید یک صفت خاصی داشته باشه که منشأ حرکت خاصی میشه. لیس لسایر المحرکات، اگر عنوان محرک را بگیریم بگیم این عنوان محرک مشترک است، باید بگیم این محرکی است که صفت خاصی داره. ثم تتبعنا خاصتن خاصتن، این حالا یکی از خواصش بود که این محرک بدن بود، بعد دیدیم ادراک هم دارد، ادراک اراده هم دارد، شعور هم دارد، و لازمن لازمن یکی یک لوازمش را پیگیری میکنیم و توسل نابه ها الی انیته ها، اون وقت میفهمیم که یک موجودی داریم به نام نفس که این آثار و خواص ما رو هست. الى آخر کلامی فی التعلیقات. اقول تأویل کلامه ما او معنا الیه، اون چه مراد شیخ بوده این ظاهر کلام نیست که لازمش این است که ما هیچی را نشناسیم، بلکه این کلام تأویلی دارد. اون تأویلش همون چیزی است که ما اشاره کردیم، و اقمنا البرهان علیه فی مباحث الوجود من ان افراد الوجود لا برهان علیها الا علی ضرب من الهیله برهانا شبیها باللم. یه بحثی داشتن ایشون که حقیقت وجود قابل شناختن نیست و برهان بردار نیست مگر یک برهانی شبیه برهان لم. این بحث را مفصلا مطرح کرده. خلاصه اینکه حقیقت وجود را با مفاهیم و از راه قیاس و اینا نمیشه شناخت. حیث ذکرنا ان حقیقت کل موجود لا تعرف به خصوصها، به عنوان خصوص وجود، وجود خاص، الا بالمشاهدت الحضوری. و همینطور میدونید که مبنای ما که صدر متعلقین هستیم این است که فصول حقیقی همون صور نوعیه اشیا هستند و اینا از قبیل وجودند، و فصول الاشیا اندنا این و صور حل خارجیه. حیثیت فصول حیثیت وجودی است نه حیثیت مفهومی صرف. فحق انها لا تعرف الا به مفهومات و عنوانات صادقات علیها. پس حق است که ما این وجودهای خاص را ما نمیشناسیم مگر به وسیله مفاهیمی که عنوانند نه حقیقت اونا است. تلک المفهومات و این کانت داخلتن فی المفهوم المرکب المسمى بالحد. بله، ما مرکبات و حد براشون بیان میکنیم و این مفاهیم را در حد میگنجانیم. المشتمل علی ما یسمى جنسا و ما یسمى فصلا. یک شو اسمش میذاریم جنس، یک شم فصل، مجموعش هم میگیم حد. الا انها خارجتون من نحو الوجود السوری. این مفاهیم غیر از وجود است، یه چیز دیگری است، سنخ وجود نیست. الذی یکون بهی یکون شی حقیقتا، اونی که شیئیت شی بهش هست همون نحوه وجود خارجش هست، و این مفاهیم این وجود نیستن، یا یه مفاهیم انتزایی هستن. بهی یکون شی حقیقتا اوزا حقیقتا، اگر شی را منظور وجود گرفتیم خودش حقیقت است، اگر ماهیت موجوده گرفتیم زا حقیقت بودنش به وجود خارج است. و شیخ ذکر فی بعض مواضع شفا ما معناه، این کلام دیگه نقل به معنا شده، ان فصل الحیوان لیس مفهوم الحساس. فصل حقیقی انسان مفهوم حساس نیست، بلکه فصل حقیقیش جوهر نفسش است. بل جوهر نفسی التي بها تمام ذاته و هویته و حقیقته، تمام حقیقتش همون جوهر نفس این شی است. و کذا فصول و سایر الانواع و الاجناس، درسته همه چیز نفس ندارد ولی اونها هم به هر حال یک صورت نوعیه‌ای دارن که متمم وجودشون همون است، هویتشون اون صورت نوعیه خارجیشونه. ول اول مثل مفهوم حساس یسمى فصلا منطقیا، مفهوم مشتقی است که هم می‌کنیم برای اشیاء و حد درست می‌کنیم. و ثانی که خود اون نحوه وجود شی خارجی باشه بهش میگیم فصل اشتقاقی، یعنی چیزی که باید مشتقی ازش گرفت. لانه غیر محمول الا نوع المرکب، خود نفسو که نمیشه برای انسان هم کرد، بگیم الانسان جسم و نفسون، باید بگیم جسمی است که این نفس را دارد، یک مشتقی ازش باید بگیریم که هم کنه. ول مفهوم علیه، اما اون چه حمل میشود بر شی اون مفهومی است که از این گرفته میشود. و ذالکه بالحقیقه لازمون من لوازمه، این مفهوم یکی از لوازم اون حقیقت است نه خود اون حقیقت. حالا اگر این کلام، این جمله اخیرم کلام شیخ باشد، تقریبا کامل منطبق میشه بر عین فرمایش ایشون که مفاهیمی که از وجودهای حکایت میکند لازم شیء است و خود شیء نیست، خود حقیقت شیء نیست. یعنی فصل را ایشون هم، فصل حقیقی را همون وجود خارجی شی می‌دونن، اما احتمال داره این جمله اخیر نقل به معنا باشه، چون تو ذهن مبارکشون همون معنایی بوده که خودشون پذیرفته بودن. شاید کلام شیخ هم رو اینجور، من دیگه نتونستم، این فرصت نشد که این کلام شیخ رو پیدا کنم ببینم درست عبارتاش چی است. در آخرشون باز یک گریزی می‌زنن به مبنای خودشون که این کلام شیخ باز دلالت می‌کنه بر اصالت وجود. وقتی بنا شد حقیقت شیء و نحوه وجود خارجی شیء باشه و همه مفاهیم یکی از لوازم اون شیء هستن، پس معلوم میشه حقایق مفاهیم نیستن، ماهیات از صنف مفاهیم هستند و اینا اعتباری هستند. اون چه حقیقت دارد وجود خارجی است. من هذا الموضع یعلم ان للوجود اعیانا خارجیتا، پس معلوم میشه وجود عینیت خارجی دارد. و لیس عبارتا مفهوم عقلی انتزاعی اضافی یتکسر به تکسر ما اوزی فعلی، که اگر وجود اعتباری باشه یعنی همین مفهوم انتزاعی یه مفهوم واحدی است و با اضافه به موضوعات مختلف تکثر پیدا میکنه، کما زعم اول متأخرون که قائل به اصالت ماهیت هستند. و هذا الكلام من الشيخ كنص على مدعيناه، که قائل ما به اصالت وجود هستیم، این کلام شیخ هم تقریبا مثل نص است که وجود اصالت داره. پسان با مبنای خود شیخ نمیسازه، ایشون شعر حضوری را منحصر میدونه به بله. البته این حرف لازمش این نیست که بگه ما علم حضوری به همه اشیا میتونیم پیدا کنیم. اون میگه اصلا معرفت اشیا میسر نیست، اگر بخواهد باشد باید وجود یافت بشود و وجود را ما نمیتونیم بیابیم. این معناش این نیست که میگه وجود را میتوان یافت با علم حضوری تا بگیم که پس این علم حضوری به اینجا را قبول داره. اون اینا اعتراف نکرده. ما میگیم بله، این که نقابل شناختن نیست یعنی با علم حصولی قابل شناختن نیست حقیقت وجود، ولی این نفی نمی کند که حقیقت وجود با علم حصولی قابل شناختن باشه و ما معتقدیم که چنین چیزی ممکن است که انسان از راه علم حصولی به علم حقایق اشیا برسد. این استدراکی میشه برای کلام شیخ، نه علم عین کلامش. به هر حال از این بحث ها آدم میرسه به این که مسئله معرفت مسئله بسیار عمیق تر از اون چیزی است که ما تا به حال فکر میکردیم. وقتی مثل شیخ الرئیسی چنین حرفی داره که فصول اشیا قابل شناختن نیست و اینها یک مفاهیمی است که عنوان هستند برای حقایق و مبین خود حقایق نیستند، این خیلی پای معرفت را لغ میکنه. و کسانی که امروز قائل به نسبیت معرفت هستند و گرایش های صوفیستی دارند میتونن از این کلام خیلی به نفع خودشون سوء استفاده کنند. البته شیخ با تصریحاتی که در همه کتبش داره مسلما چنین چیزی را نمیخواد بگه که مطلقا معرفت و اشیاء صحیح نیست و اینا، و جا داره که همچه تأویلی برای کلامش بشه، ولی به هر حال معلوم میشه مسئله معرفت خیلی جدیتر هست و باید ما اصلا از ریشه شروع کنیم ببینیم چگونه معرفت برای ما حاصل میشه و اون چرا به نام معرفت ماهیت میشناسیم، اصلا ماهیت چگونه درک میشه و این آیا واقعا حاکی از حقیقت شیء هست یا نیست. این مختص به مرکبات است که جنس و فصلی دارد و فصلش را میگیم نمیشناسیم، یا درباره بساط هم همینطوری. آیا واقعا اعراض هم به هیچ وجه قابل شناختن نیست، یعنی قابل این نیست ما حقیقتشون رو بشناسیم، و مفهومی که حاکی از این حقیقت باشد نداریم ما یا نه، اینا رو باید یک تأویلی کرد براش. به هر حال اجمالا چیزهایی که به نام اعراض شنیده میشه قطعا بعضی چیزها شما با علم حضوری میتونیم درک کنیم، مثل کیفیات نفسانی رو، ترس را، محبت را، نمیدونم شوق را و چیزهای از این قبیل که با علم حضوری درک میشه. اینا حقیقتی غیر از همین نداره که ما داریم میابیم دیگه، علم حضوری به وجودش داریم. اگر مفهومی را ما حاکی از این همه معرفت حضوری قرار بدیم، مفهوم علم حصولی است، اما یه مفهومی باشد که کاملا از همین یافته ما حکایت بکنیم، خب این چرا این اسم معرفت بکن نباشد؟ معرفت بکن دیگه چی میخوام از معرفت بکن؟ از علم حصولی اگر مفهومی باشد که کاملا حکایت بکند از اون حقیقتی که با علم حضوری میابیم، این حتی نه در کیفیات نفسانی، در کیفیات محسوس هم از اون جهتی که انعکاسی در نفس دارد صادقی. مثلا رنگ سفیدی رو ما در خارج نمیدونیم سفیدی چجوره، اما اون چه در نفس ما تحقق پیدا میکرد به عنوان یک کیف نفسانی، اون رو با علم حضوری میابیم. و مفهوم سفیدی هم رو که حاکی از این قرار میدیم، مفهوم حاکی از این همین حقیقته دیگه. مفهوم حقیقی یعنی چی؟ ما مفهوم سفیدی که در نفس ما هست، حالا اثبات این که در خارج مطابقت دارد با این عیناً یا نه یه بحث دیگری است. اون چرا در ذهن خودمان در حاسه خودمون به عنوان سفیدی درک میکنیم و مفهوم سفید را حکایت از اون قرار میدیم، این حقیقت داریم. یا مثلا خط مستقیم یا خط شکل مثلث، حالا در خارج مثلث داشته باشیم یا نه، در ذهن ما که شکل مثلث وجود داره، میتونیم شکل مثلث رو در قوه خیالمون ترسیم کنیم و بگیم مثلث یعنی این. حقیقت مثلث دیگه غیر از این نیست، غیر از همون شکلی که در ذهن خودمون ما ترسیم کردیم و زوایای مجموعه زوایاش مساوی با دو قائم است، چیز دیگری نیست. حقیقت مثلث یعنی همین. اینا ما در علم در نفس خودمون اصلا ایجاد میکنیم و مفهومی هم که حاکی از این باشد، همون مفهوم مثلث، این مفهوم حقیقی خواهد بود. در اینا نباید ما شک بکنیم که قابل شناخت. اون چه با علم حضوری قابل شناختن است، مفهومی هم که حاکی از اون باشد میشه مفهوم حقیقی. بله، این مفهوم را ممکن است یک کسی اگر درک نکرده باشد، خودش علم حضوری به این نداشته باشه، از اون مفهوم چیزی سر در نیاره. من این که مثلا کسی که فرض کنید عاشق شده، مفهوم عشق میدونه یعنی چی، اما این کسی که اصلا عشق نداره، نفهمید، هیچ براش حاصل نشده، نمیدونه عشق یعنی چی. وقت کلمه مفهوم عشق برای او هیچ معنایی نداره، مگر اینکه بگیم وقتی کسی عاشق میشه شب بیخوابی میکشه، نمیدونم رنگش زرد میشه، چنین و چنان میشه، ما با این آثارش بفهمیم چنین چیزی وجود داره. والا این مفهوم از اون جهتی که حکایت میکند از اون چه با علم حضوری درک شده، این مفهوم حقیقی است و حاکی از این همه حقیقت هم است. حقیقتی برای اصلا معنا نداره. علم حصولی یعنی همین، علم حصولی حقیقی بالکون یعنی همین. پس اون چه قابل بحث است این است که کسانی که یک حقیقتی را یافتند و مفهومی را درباره اون به کار میبرند، اگه بخوان برای دیگران تعریف کنند چه کار باید بکنند. این است که از کدیم یه وجهی پیدا میکنه که ما بساطی را که دیگران نشناختند نمیتونیم براشون تعریف کنیم، مگر به لوازمی، یعنی خود اون شی، ولی اون حقیقتی امر عرضی باشد. عشق الان گفتیم یک کیفیت نفسانی است دیگه، خودش عرض است، ولی این ضرورت نداره که هرچی عرض شد پس باید حقیقت شناخته بشه. ممکنه خود این عرض رو از راه یک اعراض دیگری معرفی کنیم، خود این را نیافته ولی یک لوازمی دارد، اون لوازم قابل شناختن هست. به این صورت تصحیح میشه که حتی اعراض را که شیخ میگه نمیتونیم حقیقتش را بیابیم، منظور کل اعراض نیست، یعنی حتی در میان اعراض هم چیزهایی میتواند باشد که حقیقتش قابل شناختن نباشه. نه کل اعراض، یعنی ما لازمه که هیچ را نشناسیم. با این صد روزه تهافت خیلی بیانی داره، از این طرف میگه با اشخاص شیخ را با اعراضش میشناسیم، از این طرف هم میگه اعراض هم قابل شناختن نیست. بعید از مثل شیخی که یه همچون تهافت بیانی صدر زیده کلامش داشته باشه. البته میدونید تعلیقات هم این عبارتهای شیخ نیست. بهمنیار سوالاتی رو از شیخ میکرده جواب میداده، اون جواب ها یادداشت میکرده. خب در کلام آدم مسامحه میشه، قیود کلام رو دقیقا رعایت نمی کنه، غیر از اینه که بخواد آدم یک کتاب بنویسه و همیشه دقیقا. املاعات شیخ هست، یادداشت شده، ممکنه دقت کافی در تعبیات به کار نرفته باشه. به هر حال این برای اینکه از حالت تهافت خارج بشه، این کلامی در این چند سطر باید بگیم، این که میگه اعراض قابل شناختن نیستن، یعنی حتی در میان اعراض هم ممکنه چیزهایی باشد که حقیقتش قابل شناختن نباشد، ولی یک لوازمی داشته باشد، اونا هم از قبیل اعراض است، ولی اونا قابل شناختن. اون را ما معرفی میکنیم با اون لوازم آثاری که قابل شناختن هستن، ولی این نشد معرفت بالکون. معرفت بالکون اون وقتی لازم حاصل میشه که خود اون عرض را اصالتا و ابتداعا شناخته باشه. یه همچون بحثی را میشه مطرح کرد و وقتی به نتیجه صحیحی میتونیم اینجا برسیم که اصلا از اول شروع کنیم ببینیم که معرفت چگونه برای ما حاصل میشه و چند نوع معرفت داریم. این پیشفرض‌هایی را که ما بگیم معرفت اشیاء بالحد و بالرسم است و نمیدونم جنس و فصل چنین و چنان هست، اینا رو باید درش تجدید نظر کرد. بعد از اول شروع کنیم ببینیم که شناخت ما چگونه حاصل میشه و ارزش شناخت چیه. اگر به این نتیجه برسیم که شناخت ها از علم حضوری حاصل میشه و ارزش شناخت بستگی به این است که بتونه حاکی باشد از شناخت حضوری، تا اون اندازه‌ای که حکایت دقیق داشته باشه ارزش خواهد داشت، خیلی از این مشکلات شاید حل بشه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد.